آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. موضوع بحثی که در این جلسات خدمت دوستان بودیم امامت در قرآن بود با محوریت از آیه شریفه تبلیغ. عرض ما در ذیل آیه شریفه تبلیغ به دو جمله پایانی آیه منتهی شد: والله یعصمک من الناس، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ان شاء الله اگه توفیقی باشه در جلسات بعدی که ورود در شأن نزول آیه پیدا بکنیم، شأن نزول های ادعا شده ذیل آیه و شأن نزول واقعی آیه شریفه با مفاهیمی که در این جلسات از خود آیه به کمک آیات دیگر تونستیم برداشتی داشته باشیم، اون وقت خواهیم دید ارزش و اعتبار شأن نزول های ادعا شده در ذیل آیه شریفه رو. دو تا جمله پایانی آیه بسیار نکات کلیدی رو دارن بیان میکنند: والله یعصمک من الناس، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خداوند وجود مقدس پیامبر رو حفظ و صیانت کرد از کفار، از ناسی که خلاصه اون ناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین قرینه بود بر این که مراد از این ناس کافرین هستند. عرض کردیم که مراد از کافرین در آیات شریفه قرآن منافقین هستند، اهل کتاب هستند و مشرکین. آیاتی را از قرآن برشمردیم در بحث کفر منافقین، کلماتی رو هم از علمای اهل سنت نقل کردیم و داخل پرانتز یک موضوع مهمی که خیمه اهل سنت عمود خودش رو بر او چیده است و دیده است که بحث عدالت صحابه است رو سردن للباب متذکر شدیم که با وجود منطق قرآن که در مقام بیان وجود منافقین بوده است در بین اصحاب پیامبر، چیزی تحت عنوان عدالت صحابه نمیتوان دید، اونم جمیع صحابه. بله، بنابر آیات شریفه قرآن عده‌ای از صحابه پیامبر عادل بودند، اما اینکه ما بخوایم حکم کنیم بر عدالت جمیع صحابه و بعد هم کلماتی که بعضی از بزرگانشون نوشتند و گفتند و جزء کوچیکش رو خدمتون در جلسه پیشین عرض کردیم، نه، نمیتوان همچین اعتقاد و باوری رو داشت که تمام صحابه پیامبر عادل هستند. اما در این راستا که والله یعصمک من الناس، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که وجود مقدس خداوند در آیات شریفه قرآن قسمی از کفار رو منافقین نام میبرد، سوره ای داریم در قرآن تحت عنوان سوره منافقین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وجود مقدس پیامبر خطاب به این آیات میشوند. خداوند در آیات سوره مبارکه منافقین به صراحت خط انحرافی نفاق رو در صدر اسلام بیان میکنه، وجود منافقین در صفوف نمازگزاران بیان میشود، اصل قصه نفاق و جریان خط انحرافی نفاق در صدر اسلام پرده برداری میشه. خداوند میفرماید یا رسول الله منافقین میان پیش تو، قالو نشهد و انک لرسول الله، اینا تصریح میکنن که تو رسول خدا هستی. در مقام بیان و اظهار لسان تصریح دارن برای این که تو رسول خدا هستی. ای رسول ما، خدا میداند که تو رسول الله هستی، اما اینا دارن به دروغ گواهی میدهند. ما باور داریم که تو رسول ما هستی چون ما خودمون تو رو انتخابت کردیم، اما اینها باور ندارند و اینها دروغگو هستند. چون اینها لسانشون میگوید تو رسول خدا هستی، اما در مقام قلب به هیچ عنوان باور ندارند. پس یکی از علامات منافق که در روایات هم آمده اشاره بهش خواهیم کرد این هست که در اصل بحث رسالت خاتم الانبیا اعتقادی ندارند. خب کسی که رسالت خاتم الانبیا رو قبول نداشته باشه، در بحث توحیدی هم که خاتم الانبیا مبین او هست و رسول خداوند هم هست، در بحث خداپرستی و خداشناسیش هم به قلب مشکل دارد، گرچه در لسانش اظهار داشته باشه. اذا جا اکل منافقون قالو نشهدو انکل رسول الله، تو رسول خدایی، ولیکن خدا نمیپذیرد چون به قلب قبول ندارن. اتخذوا ایمانهم جنتن، اینها قسمهای خودشون رو یک سپری قرار دادند تا بتونن پشت اون سپر خودشون رو مخفی کنند. فصدوا عن سبیل الله، در پشت سپری که برای خودشون قرار دادن با سوگندی که یاد میکنن یا رسول الله تو رسول خدایی، ما ایمان به خدا و تو داریم، این دروغه. یه سپری قرار دادن این دروغ رو در برابر خودشون که چیکار کنند؟ فصدوا عن سبیل الله، تا در برابر خدا خلاصه یک خط انحرافی ایجاد کنن، پیامبر رو در مقام رساندن حق به گوش مردم ممانعت کنن، که آیه ای رو هم قرائت کردیم قبلا خدمتون، نساء 62، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، که رسول الله میبینی منافقین رو در حالی که در برابر تو دارن سفرایی میکنن میستن، نمیذارن که تو حق رو به گوش دیگران برسونی. فصدوا عن سبیل الله، صد میکنن راه خداوند رو. انهم ساء ما کانوا یعملون، باز خداوند میفرماید که ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، تصریح قرآن باز بر کفر منافقین. منافقین یکی از شاخه های کفر هستند در کنار اهل کتاب و مشرکین، یکی از آیاتش باز اینه، ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، علت این که اینان اظهار ایمان میکنن اما به قلب باور ندارند، چون اینها بعد از ایمان آوردنشون کفر ورزیدند، کافر شدند. پس تعبیر خداوند از نفاق به کفر است و از منافقین به کافرین. ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، وقتی اینان رو میبینی ظاهرشون تو رو به تعجب میاندازد و یقولو تسمع لقولهم، وقتی هم که میگن به حساب به حرف ما گوش بده، که انهم خوشمون مسنده، مثل یه چوب خشکی بگی دیوار چسبانیده شده، یحسبون کل صیحتن علیهم هم العدو و فحذرهم، اینا دشمن هستن، هم العدو و فحذرهم، اینا دشمن هستن، از اینها بر حذر باش یا رسول الله. امر خداوند به پیامبر دوری از منافقین است، قاتلهم الله، خدا بکشتشون. انا یعفکون فحذرهم، فحذرهم، پیامبر از اینها دور باش. چرا من این نکته دارم تأکید میکنم؟ اندیشه قرآن دوری از منافقین و جریان نفاق است. صریح کلام و خطاب به خاتم الانبیا فحذرهم، از اینها بر حذر باش، از اینها بر حذر باش، از اینها باید دوری کرد. وقتی نگاه میکنی به سیره خلفا، تصریح خلیفه ثانی رو میبینی. کلام شخص خلیفه ثانی اینه که ما برای اینکه بتونیم کار خودمون رو پیش ببریم، حاکمیت خودمون رو قوت ببخشیم، از اینا استفاده میبریم، از قدرت اینا بهره مند میشویم. انی لاستعمله لاستعین به قوته. شما این مطلب رو در کنز الامال متقی هندی جلد 5 صفحه 771 میتونید ببینید. کنز الامال جلد 5 صفحه 771 تصریح کلام عمر ابن الخطاب است. ما از جریان خط نفاق کمک میگیریم برای اینکه بتونیم پایه های حکومتمون رو تقویت ببخشیم. آیا این سنت سنت قرآنیه؟ ابو زرع وحشت داشت، بزرگان جامعه اهل سنت وحشت دارند در بحث تعادل و تراجیح و در بحث جرح و تعدیل صحابه، خلاصه در مقام عیبجویی قرار بگیریم. اما وقتی حرکات و سکنات خود صحابه در تعارض با فرهنگ اندیشه قرآن قرار میگیره، باید چی کار کرد؟ قرآن در یک جای دیگه میفرماید که الاعراب اشد کفرا و نفاقا. آیه شریفه 97 از سوره توبه، تصریح قرآن بر این است که اعراب بادیه نشین از جهت کفر و نفاق نسبت به دیگران شدیدترند. اگر ذیل آیه شریفه تفاسیر اهل سنت رو ببینید، من جمله تفسیر ابن کثیر، در تفسیر ابن کثیر آمده است و ان کفرهم و نفاقهم اعظم من غیرهم و اشد، و ان کفرهم و نفاقهم اعظم من غیرهم و اشد. این کلام ابن کثیر هست در تفسیر خودش، ذیل آیه شریفه الاعراب اشد کفرا و نفاقا، صریح قرآن هست که اعراب بادیه نشین از جهت کفر و نفاق شدیدتر هم. بعد ابن کثیر توضیح میده آیه رو، تصریح داره به این مطلب که همانا کفر اعراب بادیه نشین، ان کفرهم و نفاقهم و نفاق اعراب بادیه نشین اعظم من غیرهم، عظیمتر است از غیر اعراب بادیه نشین و اشد و بلکه شدیدتر هم هست. حالا نگاه کنید باز به عمل کرده خلفا، به تصریح خلیفه ثانی، قبیله بنی اسلم از قبائل عرب بادیه نشینی است که در بحث دوری از فرهنگ و تمدن اسلامی و توحش و عصبیت جاهلی و اینی که اینان جزء اواخری بودند که اظهار اسلام کردند و بویی از حقیقت سنت نبوی سلام الله علیه و آله و سلم نبرده بودند، قبیله بنی اسلم از اعراب بادیه نشین هستند. ولیکن شخص عمر ابن الخطاب به تصریحی که خودش داره برای برپایی حکومت سقیفه نشینان، برای استحکام خلافت خلیفهشون ابوبکر ابن ابی قاف، از قدرت اینان استفاده کردند. عمر ابن الخطاب تصریح داره که اگر قبیله بنی اسلم نبود، ما نمیتونستیم خلافت ابوبکر رو سر و سامون بدیم. وقتی من قبیله بنی اسلم رو دیدم در مدینه خاطرم جمع شد، ما هو الا ان رأیت اسلم فأیقنت بالنصر، فأیقنت بالنصر. صریح کلام خلیفه است که من پیروزی رو وقتی بهش یقین پیدا کردم که اسلمیان رو در مدینه دیدم، قبیله بنی اسلم، این اعراب بادیه نشین رو دیدم. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 458، کامل ابن اسیر جلد 2 صفحه 224 کلام خلیفه ثانی رو نقل میکنند. بسیاری از بزرگان من جمله این علمای بزرگ جامعه اهل تسنن که ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت به نصر، زمانی یقین به پیروزی پیدا کردم که اسلمیان رو دیدم. در جهت تعارض و تقابل با این اندیشه قرآنی باز کلام دیگری از خلیفه ثانی شما میتونید ببینید در کتب بزرگان اهل سنت. هنگامی که خلیفه زخم خورده بود و در بستر مرگ به سر میبرد، چنین وصیت کرد. از جمله وصیت‌های خلیفه ثانی این است: اوصیه بالاعراب خیرا فانهم اصل العرب و ماده الاسلام. این کلام خلیفه است که اعراب بادیه نشین اصل عرب و اون جوهره اولیه اسلام هستند. جوهر اولیه اسلام اینانن. قرآن می‌فرماید که الاعراب اشد و کفرم و نفاقا، اما خلیفه تصریح میکنه که الاعراب اصل العرب و مادت الاسلام. این کلام عمر رو خلیفه رو شما در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 206 باب و مناقب المهاجرین میتونید ببینید. پس یه بار دیگه تذکر میدم، قرآن میفرماید که الاعراب اشد و کفرم و نفاقا، ولیکن خلیفه در مقام تعارض و تقابل در برابر آیه شریفه قرآن بنابر روایت بخاری در صحیح باب و مناقب المهاجرین تصریح میکنه خلیفه که چی؟ و اوصیه بالاعراب خیرن فانهم اصل العرب و مادت الاسلام. این قشنگ در تعارض با صریح آیه قرآن هست. برمیگردم به سوره منافقین. خداوند در آیات شریفه سوره منافقون که خدمتون عرض کردم مطالبی رو خدمت به پیامبر بیان فرمود در ادامه این آیات، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. این آیه یکی از آیات پرمحتوا و پرمفهوم قرآن هست. خداوند خطاب پیامبر میفرماید یا رسول الله، اگر به این منافقین بگیم که بیان پیش توی پیامبر تا تو براشون استغفار کنی که خدا از سرشون بگذره، اینا نمیان. لول لو رؤوسهم، سراشون رو بر میگردونن، پشت میکنن به توی پیامبر. و رأیت هم یسدون و هم مستکبرون، در حالی که کار اینا این هست که در برابر جبهه حق بیستند به خاطر اون تکبری که دارند. از این آیه شریفه چند تا مطلب به دست میاد. نکته اول اینی که منافقون حالتشون این هست که اگر خدا هم امر کنه که بیان طرف پیغمبر، تا دعای پیامبر در حق اینان انجام بشه، اما اون تکبر و اون باطن متکبرشون اجازه نمیده بیان سراغ پیغمبر، لذا باز پشت میکنن. و یصدونن سبیل الله، اینا در مقام این هستن که در برابر خدا بایستن، لذا هیچ وقت نمیان در برابر پیامبر تعظیمی داشته باشن. نکته مهم دیگری که از آیه به دست میاد بحث توسل هست، بحث واسطه است. خداوند در این آیه شریف خطاب به پیامبر میفرماد اگر ما امر کنیم به این منافقین که بیان پیش تو، نمیان به خاطر تکبرشون. پس در فرهنگ امت اسلامی زمان پیامبر این رسم بوده است که مردم مسلمان و مؤمن و متدین می آمدن به محضر پیامبر، پیامبر براشون دعا میکرد، خدا هم به برکت پیامبر خلاصه رحمت خودشون مشمول حال مؤمنین و متدینین میکرد. چه چیزی سبب شده که منافقین خودشون رو محروم کنن از بحث توسل و واسطه؟ تکبرشون هست. و این هشداری است کسانی که الان در متن جریان‌های سلفیگری در برابر فرهنگ توسل و واسطه ایستاده اند و بحث توسل و واسطه قرار دادن رو برای امت در نزد پیامبر شرک می‌دانند، و هر کسی که معتقد به توسل بوده باشد رو معتقد به واسطه قرار دادن رسول الله بوده باشد بین خود و خدای خود رو رمی به شرک و کفر میکنن، اینا منافق هستند، چون از سر تکبر دارن این کار رو انجام میدند. خودشون نمیان در محضر خاتم الانبیا در کنار قبر مطهر پیامبر متوسل بشند. و بعد هم این سخنی که بر لسانشون جاری میکنن که این حرف شرک هست، این تکبر باطنیست که نفاق باطنشون رو داره نشون میده به حکم آیه شریفه قرآن. خداوند میفرماد ما به منافقین بگیم بیان پیش پیغمبر متوسل به پیغمبر بشن، نمیان به خاطر تکبرشون، چونها در مقام اینه که در برابر حق بایستند، صد بکنن راه حق را. پس توسل و واسطه قرار دادن پیامبر بین یک مخلوق و خالق، این راه خداه که منافقین این راه رو میبندن و نمیان. لذا تمام اندیشمندان جریان های سلفی که مخالف با بحث توسل و واسطه هستند به منطق این آیه شریفه قرآن منافق هستند. پیامبر مرده و زنده ندارد. پیامبر مقام رسالتی خدا بهش اعطا کرده، مقام امامتی بهش اعطا کرده، مقام ولایت و نبوتی بهش اعطا کرده است که با مردنش این مناقب و این مناسب و این شؤون از بین نمیره. تمام عظمت پیامبر به خاطر این شؤونه، این شؤون الهیست و این شؤون هیچ وقت رنگ کهنگی به خودش نمیگیره، اگرچه پیامبر بمیرد و از دنیا بره. وقتی که بنابر نقل ام سلمه در کتاب صحاح اهل سنت، مردم بعد از شهادت پیامبر میومدن محضر ام سلمه، ام سلمه اون تارموی پیامبر رو در اون ظرف آب میگذاش، به نیت شفا میخوردند و میرفتن. وقتی آثار توسل در یک تارموی پیغمبر در اعضا و جوارح خاتم الانبیا بعد شهادتش وجود داره، توسل به جسم پیغمبر هنوز هست بعد از شهادت پیامبر، مگر میشه روح قدیس پیامبر که هنوز تمام این کمالات رو صاحب هست نتونه کارایی داشته باشه و کاربریش از بین رفته باشه؟ لحاظا این آیه شریفه هم بحث توسل رو بیان میکنه، هم بحث نفاق رو بیان میکنه، هم منافقین به خاطر تکبرشون بحث توسل ندارن، حذیفی و دیگران از اندیشمندان جامعه اهل تسنن و جریانهای سلفی که میان به محضر پیامبر در مسجد النبی نماز میخونن اما زائر پیامبر نمیشن، سلام به ساحت مقدس پیامبر نمیدهند، بنابر این آیه شریفه قرآن و هم مستکبرون، منافقینی هستن که از سر تکبر این کار رو انجام نمیدهند. بعد خداوند میفرماید یا رسول الله سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. یا رسول الله، برای این منافقینی که تکبر دارن و مانع از جبهه حق میشوند و یسدون صد میشوند، صد راه حق و حقیقت میشوند، استغفار بکنی یا نکنی، واسطه بشی یا واسطه نشی، لن یغفر الله لهم، هرگز خدا اونا رو نمیبخشه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو نمیبخشه. پس تعبیر قرآن نسبت به منافقین هم کافرینه هم فاسقین. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. و ادامه آیات شریفه که در سوره منافقین هست. بنابر متن آیات شریفه قرآن، آیات فراوانی داریم که در بحث نفاق اصحاب خاتم الانبیا رو بعضن به عنوان منافقین معرفی می کنند و در بحث از منافقین صحبت از کفر منافقین می شود. پس قطعا یکی از مصادیق کافرین در آیات شریفه قرآن منافقین هستند. اینی که در آیه تبلیغ خداوند می فرماید والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، پیامبر خوفی داره، اضطرابی داره به خاطر وجود منافقین، خطری تهدید میکند اساس این شریعت را که پیامبر در ابلاغ این ما انزل ترس و وحشتشون بر این موضوع هست که این خط انحرافی کافرینی هستن که این کافرین همون منافقین میبوده باشن. بنابراین وجود مقدس پیامبر رو خداوند وعده میدهد به حفظ و صیانت از خط انحرافی موجود که یا رسول الله والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، تبلیغ کن، چرا که اگر تبلیغ این ما انزل نشود تمام شریعت روی زمین میماند. تا اینجای بحثمون باز بررسی بحث کافرین بود و یکی از مصادیق کافرین که موضوع بحث نفاق می شود. ادامه بحث ان شاء الله در جلسات آتی دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.